درست است که ما بحث بود و نبود خدا رو تمام کردیم و دیگه قرار نیست به اون بحثا برگردیم، اما حقیقتش اون بحث رو ما از دیدگاه علمی تمام نکردیم و چند جلسه‌ای در پیش خواهیم داشت، متأسفانه نه به طور مرتب، در فرصت‌هایی که پیش میاد، چرا که پیدا کردن دانشورزان و کسانی که از دیدگاه علمی به این قضیه بپردازن چندان کار آسانی نیست. امروز بعد از مدت‌ها من این فرصت و بحث رو داشتم تا دکتر علی نیری رو در محل استودیوی تلویزیون داشته باشم و با او در این زمینه گفتگو بکنم. آقای دکتر خیلی خوش آمدید.
ممنونم آقای فروزنده، باعث خوشحالی منه که دو مرتبه بتونم در برنامه شما باشم و ممنونم از فرصتی که دادید که بتونم به طور مستقیم با بینندگان بسیار خوبتون در ارتباط باشم.
خیلی متشکرم. آقای دکتر، جلسه اول که شما تشریف و شرکت کردید به اتفاق آقای دکتر عرفانی،
بله،
این بحث فوق العاده مورد توجه قرار گرفت و قرار بر این شد که ما جلساتی رو داشته باشیم با حضور شما و چند تن از به قول شما دانشورزان و نه دانشمندان ایرانی که امیدوار هستم این جلسات رو در ماه نوامبر داشته باشیم.
حتماً حتماً
با حضور اون شخصیت ها و برگزارش بکنیم، چرا که دیدگاه علم رو در مورد کائنات و خداوند باید یه مقداری بیشتر باز کرد و در معرض اطلاع و آگاهی مردم قرار داد. امروز جناب علی به عنوان یک فیزیکدان و به عنوان یک شخصیت علمی در اینجا حضور دارید و من مایل هستم که نقطه نظرهای شما رو در زمینه پیدایش کائنات، جایگاه خداوند، جایگاه انسان در کائنات و تحول نگرش انسان در طول این قرون داشته باشم. اجازه فرمایید که ابتدا با این سوال آغاز بکنم که اول خدا بود یا کائنات؟
خب این سوالی است که به نظر من بسیار سوال قدیمی است، یعنی از قرون هم گذشته، شاید از زمانی که حدود چند میلیون سال پیش انسان‌های اولیه‌ای وجود داشتن و برای اولین بار به بالا سر خودشون نگاه کردن و اون عظمتی رو که بالای سرشون دیدن، این سوال شاید در ذهنشون کاشته شد که من از کجا آمدم و آمدنم بهره چه بود. بنابراین از همون زمان به احتمال زیاد میشه گفت انسان درگیر این بحث بوده. اصلا این بحث یک بحث فلسفی بود و من فکر میکنم تا یه حدی فلسفه جا موند از این بحث و بعدن با وجود بزرگان بسیار زیادی در دانش در خود کشور ما که من امیدوارم بتونم در این برنامه‌های دیگه بهش اشاره بکنم و بعدن همینطور در اروپای قرون وسطا و پس از اون کسانی پیدا شدن که این گوی رقابت رو از فیلسوفان گرفتن و شاخه مدرنی رو به وجود آوردن به نام فلسفه طبیعی که امروز ما از اون به نام فیزیک ازش نام میبریم و بعدن طبیعتاً فیزیک هم شاخه های مختلفی پیدا کرد که یکی از شاخه های اون به طور اخص سعی میکنه که به این سوال بنیادین جواب بده، پیدایش، چگونگی و دگرگونش کل عالم. بنابراین این سوال ساده ای نیست، سوالی است که بارها بارها بشر از خودش پرسیده و هر بار هم با جوابها و پاسخهای متفاوتی مواجه شده یا براش پیدا کرده. اما شاید امروز از هر زمان دیگری، حداقل تصور ما اینه، امروز از هر زمان دیگری به نظر میاد که ما نزدیکتر هستیم به یافتن پاسخ نهایی برای سوالی که شما پرسیدید و امیدوارم که ما بتونیم در طول برنامه‌هایی که با شما داریم با حضور دیگر دانشورزان ما بتونیم به این مسئله از جنبه‌های علمی پاسخ بدیم و نه از جنبه‌های باورهای مختلف. یک مسئله رو که من خیلی امیدوارم که اینجا به طور مشخص مطرحش بکنم و در بار اولم در برنامه شما در خدمت آقای دکتر عرفانی مطرح شد، تفاوت نگرش علمی است با دیگر نگرش ها. یعنی در این راهی که ما میخوایم شروع کنیم آقای فروزنده، نگرش ما بر اساس مستندات خواهد بود و اینکه من سعی میکنم حتی یک سیر تاریخی به تحول فکری انسان ها، یعنی سیر تاریخی تحول فکری انسان ها رو ما بررسی بکنیم و ببینیم چجور نگرش ما و دیدگاه ما نسبت به مسئله وجودی خود انسان و پیدایش عالم اگر نقطه خلقتی بوده، خلقت عالم عوض شده، تغییر کرده، تکامل پیدا کرده و امروز در جایگاهی هستیم که فرض کنیم در بسیاری از مسائل پاسخهای بسیار قطعی وجود داره و در بسیاری از مسائل هم هست که ما هنوز پاسخ قطعی نداریم. نکته مهم همون روشمندی است که در اون بحثی که نمیدونم چند وقت ازش گذشته، یک ماه بود یا بیشتر، با در خدمت آقای دکتر عرفانی داشتیم و اون هم نوع نگرش علمی است به ماجرا. مهمترین چیز در یک رهیافت علمی این هست که شما باید هر نظریه‌ای رو که بیان می‌کنید بگید که چه جوری این نظریه رو میتونید مورد آزمون قرار بدید. بنابراین هیچ چیز وحی منزل نیست، هیچ چیز قرار نیست که در بس پذیرفته بشه. شما بر اساس شواهد و مدارکی که دارید با فرضیه‌های مواجه خواهید شد یا فرضیه‌هایی رو ارائه خواهید داد که اون فرضیه‌ها باید بر اساس شواهدی باشه که شما به دست آوردید و بر اساس اون شما بتونید مدلی رو پیشنهاد کنید که این خیلی مهمه که اصطلاحا در انگلیسی بهش میگن refutable باشه، یعنی ابطال پذیر باشه یا آزمون پذیر باشه. اگر شما نتونید یک نظریه‌ای بدید که در اون نگید چجوری میشه اون نظریه مورد آزمون قرار بگیره و چجور میشه این رو باطلش کرد، در واقع اون یک نظریه علمی نیست. این اتفاقی است که متاسفانه، یعنی هر چقدر که علم پیشرفت کرد و باورهای خرافی رو به عقب برد، شما میبینید از اون طرف از یک در دیگه گروه دیگری وارد شدن و سعی میکنن از زبان علمی استفاده کنن ولی در واقع کارشون کار علمی نیست. اینها رو اصطلاحاً بهشون بعضی اوقات میگن کسانی که دارن کار شبه علمی انجام میدن، در انگلیسی به این میگن سودو ساینس و سودو ساینتیست. یا من دیدم آقای داریوش آشوری واژه بسیار زیبای دانش نما را استفاده کردن در مقابل سودو ساینس، یعنی یه جور دانش نمایی میکنن ولی در واقع دانشی در اون وجود نداره چون روش های علمی درش وجود نداره. و اون همین مسئله است که معمولا این کسانی که با این باورهای به ظاهر علمی میان و برای بسیاری از مردمی که شاید اون زمینه‌های علمی قوی رو ندارن به نظر بیاد که این نوع واژه‌های علمی استفاده کردن و حرف‌های جدید علمی زدن حتما باید این درست باشه، سعی میکنن که نظریات خودشون رو به مردم بقبولن ولی یک نکته مهمی رو متوجه نیستن و اون هم این است که اگر شما یک نظریه رو میگین حتما باید بگید که چه جوری این نظریه مورد آزمونه، مورد آزمون میتونه قرار بگیره. بنابراین شما یک نظریه رو بدید و بگید که این وظیفه من نیست که بگم این نظریه چه جوری باید به مرک آزمون گذاشته بشه، شما کارتون کار علمی نیست آقای فروزنده، شما دارید کار شبه علم انجام میدید. علارغم اینکه شما ممکنه برگردید به من بگید این وظیفه من نیست، وظیفه کسانی است که به تئوری من علاقه‌مندن برن و نشون بدن که تئوری من درسته یا درست نیست، این کار شما کار بسیار بسیار غلط و خطرناکه به باور من. امروز روز چیزی که وجود داره این هستش که این هست که به باور من هم در کشورهای پیشرفته و در کشور ما که وحشتناک شده این مسئله، منظورم ایران، این هست که یک عده‌ای از همین زبان جدید استفاده میکنن، از واژه‌های علمی استفاده میکنن، بعضی هم واژه‌های بسیار سنگین و پرتمطراق، در نتیجه مردم هم فکر میکنن که خب حتما یک بر اساس پایه‌های درستی هست و بعد اون وقت فرض کنین از توی اون انواع مختلف انرژی درمانی بیرون میاد، نمیدونم ارتباط با ارواح بیرون میاد، معجزات مختلف اتفاق میفته، کسانی که میتونن فرض کنین با امواج مغزی کارد یا چنگال یا قاشق رو خم بکنن و کارهای از این قریب و اون وقت برای اون هم توجیهات عجیب غریب علمی میارن و خب کسانی که به حال شاید یک جوری شک میکردن و به دیده تردید نگاه میکردن به اون مسائلی که از طریق مذاهب بسیار کهن اومده بود و فکر میکنن خب اینا دیگه کهنه شده و شاید برای دنیای امروز ما پاسخی نداشته باشه، این روش و این مسیر ورود باعث شده که عده زیادی رو جذب خودشون بکنن که طرفداران بسیار زیادی هم در ایران دارن هم در کشورهای غربی. و به نظر من یکی از راه‌های مبارزه با اون آقای فروزنده همین کاریه که شما دارید میکنید و دعوت از متخصصینی هست که بتونن ارتباط، یعنی دانش صحیح رو به مردم یاد بدن. واقعیتش هم این است که متاسفانه به نظر من در خود آمریکا، اتفاقا با بحثی هفته پیش در دانشگاهمون بود در ارتباط با همین مسئله، از شاید اواخر دهه 70 به این طرف متخصصین علم، دانشورزان به زعم من بیشتر به بیشتر به اون برج آج نشینی خودشون عادت کردن و کمتر با مردم ارتباط کردن، چیزی که اصطلاحا ما بهش میگیم ترویج علم، به ترویج علم کمتر پرداخته شده و در نتیجه این باعث شده که شما هم در آمریکا مثلا شاهد گروه های نوظهور عجیب غریبی با باورهای بسیار خطرناک افراطی مذهبی میشین، مثل فرض کنین گروه های اونجلیست در آمریکا که قطعا باورشون بر این هست و دارن هم سعی میکنن که اصلا در اون جهت پیش برن که هر طوری که هست باید بین فرض کنین عرب و عرب مسلمان و یهودیان در اسرائیل یک جنگ بسیار سنگینی در بگیره تا هر چه زودتر مسیح به زمین فرود بیاد و صلح برای مردم به ارمغان بیاد. فکر میکنم شبیه اینو ما الان در ایران هم در بین دی میدیم که میخوان ظهور امام رو زمان رو تسریع بکنن. بنابراین من فکر میکنم این کار رسانه های گروهی رو سنگین تر میکنه، کار به نظر من از اون طرف هم دانشورزان باید از اون برج آج نشینی خودشون یه مقدار دست بردارن و سعی کنن ارتباط بیشتری رو با مردم برقرار بکنن تا این دنیای ما که الان شبه علم زده است و خرافی داره میشه به نسبت 50 سال پیش، دنیا به مراتب خرافی تر شده متاسفانه، بتونیم یک کمی دنیا رو، اون قطاری که از مسیرش منحرف شده رو برگردونیم در اون مسیر اصلی که قرار داده. ببخشید مقدمه من یه بیش از حد طولانی شد.
بعد از این مقدمه جناب عالی برمیگردم به سوالم. اگر ما بخواهیم مسئله خلقت رو توجیه و تفسیر بکنیم، علم به ما در این زمینه چی میگه و چگونه به این قضیه خلقت و راز وجودی انسان نگاه میکنه؟
بله، من فکر میکنم این قضیه همونجور که گفتین آقای فرزنده دو بخش داره، یعنی شما ببینید هم ما داریم در مورد خلقت و عالم و فرض کنید تمام کائنات، کهکشانها، تمام مسائل دیگری که در این عالم بسیار وسیع وجود داره، اون یک بخشی از قضیه است. بخش دوم خود انسانه، یعنی خود انسان مسئله بسیار بسیار مهمی است. ما شاید جالب باشه براتون بگم، برای همینم هست که من با شما این مسئله رو در میون گذاشتم، شما هم خوشبختانه قبول کردید که ما حتما در برنامه‌های آینده از یک زیستشناس و متخصصین علوم عصبی دعوت کنیم که در این برنامه بیان. شناختی که ما اتفاقا امروز به نظر میاد که بشر از کل کیهان، کائنات و عالم داره، بسیار بسیار بیشتر از شناختی است که در مورد فرض کنید کارکرد مغز خودش داره. بنابراین من اجازه میخوام که فعلا ما مسئله خود انسان رو به کنار بگذاریم، اینکه انسان خودش چه نوع تحولاتی رو داشته، از کجا به کجا رسیده، از کجا شروع کرده و به کجا رسیده و احتمالاً قدم‌های بعدی در مورد تحول انسان چیه رو بگذاریم برای برنامه‌های بعدی که دوستان دیگر هم هستن و در اونجا در مورد این مسئله بسیار بسیار جالب صحبت کنیم و پیشرفت‌هایی که در این چند سال اخیر در مورد شناخت و کارکرد سازوکارهای اندیشیدن و مغز ما بهش فکر بکنیم. اما در مورد کائنات، خب همونطور که در مقدمه هم گفتم و متاسفانه در شهرهای بزرگ از جمله در این شهر لس آنجلس کمتر امکان این پیش میاد به علت هم آلودگی های اتمسفری هم آلودگی های نوری، این فرصت کمتر به آدم دست میده که یک زمانی سرش رو بالا کنه و این عظمت بالایی سرش رو نگاه بکنه، ستاره ها رو، و متوجه این بشه که بسیار بسیار ناچیزه. این سوالی بود که خب از زمان بسیار قدیم در انسان وجود داشته. اون چیزی که ما الان میخوایم بهش اشاره کنیم نگرشی است که انسان‌های حداقل ما از زمانی که تاریخ ثبت شده داریم، و اون بر میگرده به یونان باستان. البته من در زمانی هم اشاره به باورهای ایرانی ها خواهم کرد، ولی مهمترین باورهایی که وجود داشته این بود که خب اگر چنین عظمت به این بزرگی هست، آیا الزاماً باید این عظمت دارای یک خالق باشه؟ آیا کسی او رو به وجود آورده؟ و اگر به وجود آورده، نقش او در تحول این عالم چجور بوده؟ اصلا این عالم تحول داشته یا نداشته؟ جالب است که بدونید تا اوایل قرن بیستم، یعنی تا بعد از زمانی که اینشتین نسبیت عام رو مطرح میکنه و بعد از اون به نظر میاد که شواهدی از طرف بعضی از اخترشناسان به دست میاد که عالم داره متحول میشه، باور عمومی ما برای هزارهای بسیار این بودی که عالم متحول نمیشه، از اول عالم به صورت قدیم وجود داشته، آفریدگاری بوده، او رو به این شکل برای ما به وجود آورده، و به این ترتیب ما همگی نظارگر چیزی هستیم که برای ما از طرف آفریدگار گذاشته شد. و به نظر میاد که جایگاه ما در این عالم بسیار گسترده و وسیع جایگاه بسیار خاصی است. این تفکر که در یونان باستان و در بین فیلسوفای بسیار معروف و مشهور، یعنی هم توسط افلاطون و بعد ارسطو و به خصوص بعدن بطلمیوس پایگذاری شد، نظریه است که به اصطلاح هم بهش میگن نظریه زمین مرکزی. این نظریه قرنهای متوالی دوام آورد و باعث این شد که حتی در اروپا وقتی که مسیحیت داشت نضج میگرفت، این نظریه از یونان باستان به آریه گرفته بشه، به خاطر اینکه تطابقی داشت با اون کتب مقدس و اینکه به هر حال انسان رو در مرکزیت عالم قرار بده. بنابراین نگرش اولیه‌ای که انسان پیدا کرد از باور نسبت به کل عالم این بود که اولا عالم ثابته، دارای تحولی نیست و ما در مرکز عالم هستیم که اون هم اسمش زمین باشه. بنابراین زمین در مرکز عالم قرار میگیره و بر اساس اون هفت آسمان هست که هر کدوم از این آسمان ها که در واقع کره های سماوی هستن دارای خصوصیات مختلفی هستن، و این هم تو که گفتم از طرف مسیحیت هم گرفته میشه، و بعد اگر هم کسی این رو مورد بازخواست قرار میداد مورد مؤاخذه قرار میگرفت، که خب میدونیم یکی از اونها خود گالیله بود که از طرف کلیسا مورد بازخواست قرار گرفت، برای همین که گالیله و قبل از اون پیشتر از اون کوپرنیک به این نتیجه رسیده بودن که زمین در مرکز عالم نیست، و این از نظر کلیسای مسیحی دون شأن انسانی بود که انسان در مرکز عالم نباشه، به خاطر اینکه همطور که در قرآن هم اومده انسان اشرف مخلوقاته و قطعاً جایگاهی باید داشته باشه در مرکز کل عالم. بنابراین در طی حدود 1000 سال و بیشتر حتی شما میبینید که این باور کلی وجود داشته. یکی از مسائلی که شاید کمتر اتفاقا بهش پرداخته بشه، یکی از به نظر من عوامل مهمی که باعث دوره روشنگری در اروپا شد، پرداختن به علم نجوم در اروپا بود. و اتفاقا جالب هست که بدونید که این علم نجوم که در اروپا رشد پیدا کرد، خیلی خیلی متأثر از نجوم دوره پس از اسلام در کشورهای مسلمان به خصوص ایران بود، که حالا در فرصت دیگه من اگه فرصت بشه در مورد فرض کنید نظریات ابوریحان بیرونی و یا ابن سینا و نگرش اونها به کل عالم خواهم پرداخت، و یا کسانی مثل حاجی نصیرالدین طوسی و یا عبدالرحمن صوفی رازی، که این یکی بسیار شخصیت مهم علمی است، اونقدر در غرب شناخته شده هست که متاسفانه در خود ایران شناخته شده نیست این شخصیت، و به همین دلیل هم سازمان فضانوردی و هوانوردی ناسا تصمیم گرفت در نقشه‌ای که از کره ماه ترسیم میکردن، درست همون جوری که در نقشه کره زمین مناطق مختلف جغرافیایی اسمهای مختلف داره، ایران، ترکیه، افغانستان، پاکستان، آمریکا و کشورهای دیگه، تصمیم گرفتن چنین تقسیماتی رو در کره ما هم انجام بدن برای نقشه. به همین دلیل هست که نام سه دانشورز ایرانی بر روی نقشه کره ما اومده که یکی از اونها همین عبدالرحمن صوفی رازی هست که به نظر میاد که او اولین کسی هست که کهکشانی رو دیده که در واقع کهکشانی است که در همسایگی کهکشان ما قرار داره و از او به عنوان خواهر بزرگتر کهکشان ما یاد میشه، یک چیزی حدود 2.5 برابر بزرگتر از کهکشان ما هست و ما با سرعت بسیار زیادی، ما و خواهر بزرگتر داریم به سوی همدیگه حرکت میکنیم و بالاخره زمانی هم این علاقه بسیار زیاد باعث برخورد بسیار شدید این دو کهکشان در چند میلیارد سال آینده خواهد شد. ولی این نوع مشاهداتی که در اون دوره شد و به خصوص مشاهدات بسیار دقیقی که در رصدخانه مراغه توسط گروه حاج نصیرالدین طوسی شد، بعدن در خلال جنگ های صلیبی این مشاهدات به اروپا برده شد و بعد کسانی مثل کوپرنیک و کپلر با مشاهده این قضایا متوجه شدند که، یعنی با مشاهده دقیق حرکت سیارات متوجه شدند که این زمین نیست که در مرکز عالم قرار دارد. البته اون موقع برای خیلی ها عالم فقط فرض کنید ستاره های دوروبر ما و منظومه شمسی بود و این خورشید هست که در مرکز ما عالم قرار داره. اصطلاحاً ما از زمین مرکزی به خورشید مرکزی رفتیم، یعنی من میخوام اینجا سیر تحول فکری انسان‌ها رو ببینیم. بنابراین ما در زمانی فکر میکردیم خودمون در مرکز عالم قرار داریم. در اروپا وقتی یک عده‌ای این جرأت رو یافتن که بگویند زمین در مرکز عالم نیست، حتی ما یک اخترشناس بسیار معروفی رو داشتیم که در اروپا او رو سوزاندن به این جرم که گفته بود زمین در مرکز عالم نیست و به این طریق میگفتن که شما کفر گفتید. و این در واقع پایه های رنسانس در اروپا است. به این ترتیب بعد از گالیله و بعد بالاخره در دوره نیوتن انسان به این نتیجه رسید که در مرکز عالم قرار نگرفته و وقتی که ما و سیارات دیگر داریم به دور خورشید میچرخیم. این نظر ادامه داشت تا دوره قرن بیستم همونطور که گفتم و پس از آمدن اینشتین ما به این نتیجه رسیدیم که در واقع حتی خورشید ما در مرکز عالم قرار نداره. مشاهدات بیشتر نشون داد که ما حتی در مرکز کهکشان خودمون هم قرار نداریم. مشاهدات بیشتر نشون داد که مکان ما در کهکشان بسیار دور افتاده است، در یکی از دور افتاده ترین مناطق کهکشان و کهکشان ما هم نه تنها جز کهکشان های خاص نیست بلکه یکی از 100 میلیارد کهکشان دیگه ای هست که در کل عالم وجود داره. این بعدن شد چیزی به نام اصل کیهان شناختی.
100 میلیارد کهکشان،
100 میلیارد، حداقل 100 میلیارد کهکشان وجود داره. یعنی من اگه بخوام به شما بزرگی این عالم رو بگم این هست که در خود کهکشان ما که کهکشان بسیار متوسطی هست حدود 100 میلیارد ستاره وجود. مثلا کهکشان همسایه ما که گفتم داریم به سرعت به همدیگه نزدیک میشیم، کهکشان اندرومدا، البته بر من خورده نگیرید ولی واژه که آقای عبدالرحمن صوفی رازی برای این توده ابریشکل ایشون در مشاهداتش در قرن 4 هجری در رصدخانه در شیراز و بعدا در بغداد انجام داده بودن، به این نتیجه رسیده بودن که این کهکشان، البته کهکشان هم در فارسی مخفف کاهکشان هست، بنابراین این در فارسی وقتی ما میگیم کهکشان راه شیری در واقع داریم به غلط از اسطوره‌های یونانی استفاده میکنیم، در صورتی که ما باید بگیم کهکشان راه کاهکشان و حالا اون یک اسطوره دیگه‌ای داره که بعداً باید راجع به صحبت بکنیم. ولی به هر حال در کتابی که ایشون به نام سور الکواکب نوشتن که نقش بسیار بسیار بوک آف فیکس ستارز اسمش بود، در انگلیسی هم الان ترجمه شده و در به لاتین ترجمه شده و نقش بسیار مؤثری در پیشرفت نجوم در اروپا داشت، ایشون از این توده ابریشه به اسم امرت المسلسله ناس اسپورده، یعنی زنه به زنجیر بسته، به هر حال واژه‌ای بوده که ایشون انتخاب کرده. در لاتین به این کهکشان کهکشان اندرومدا میگن و اون کهکشان حدود 200 میلیارد ستاره داره. برای همین هم از آقای پروزنده دیدید که وقتی که ما در مورد اقتصاد صحبت میکنیم میگوییم ارقام نجومی شدن، به علت همین اعداد بزرگی است که در نجوم وجود داره. البته امیدوارم زمانی نشه که در نجوم بگن اعداد اقتصادی شده، چون ظاهرا به نظر میاد با این تورمی که در کل دنیا وجود داره ارقام داره گنده‌تر و گنده‌تر میشه. ولی میخواستم این رو بگم که کهکشان ما نه تنها در مرکز عالم نیست، بلکه یکی از کهکشان‌های بسیار معمولی است در بین 100 میلیارد کهکشان دیگر. کهکشان خود ما اتفاقاً در یک مجموعه ای از کهکشان‌های دیگر وجود داره که اصطلاحاً به اونها میگن خوشه‌های کهکشانی، و ما به دور یک کهکشان بسیار بسیار بزرگتر دیگری داریم میچرخیم که به اون در فارسی میگن کهکشان سنبله، بنابراین یا ویرگو کلاستر در انگلیسی. بنابراین باز هم میبینیم که برخلاف اون تصوری که مسیحیت دوران قرون وسطا داشت که همه به علت وجود خاص ما در عالم، همه ما، همه عالم داره به دور ما میچرخه و طواف میکنن ما رو، در واقع ما هیچ جایگاه خاصی نداره. و این یکی از اصول مهم، دو تا از دو اصل مهم اصل کیهان شناختی، یکیش این هست که به هیچ وجه مکان ما در عالم مکان ممتاز و جدایی از بقیه مکان ها نیست.
بنابراین قصه این که ما اشرف مخلوقات هستیم از دیدگاه علما سخت مورد تردید است. تو نیری در این بوده که برای یک صده ها ما اشرف مخلوقات هستیم. با این توضیحاتی که شما دادید و تأکیدی که کردید، ما را از اون جایگاهمون، از اون تصورمون کشیدید پایین. همونطور که ما بعضی وقتا ایرانی ها در مورد نقشمون در تاریخ بشریت و تمدن و همه این حرفا خیلی اغراق میکنیم و اون خودمداری ویژه‌ای که داریم، حالا یه دفعه شما اینجوری زدید تو پوز ما که ما اشرف مخلوقات هم نیستیم. چرا این کار میکنید؟
من اولا فکر میکنم که آدم اگه سعی کنه جایگاه اصلی خودش رو پیدا کنه خیلی بهتر میتونه زندگی کنه. شما نگاه کنید که ما یک زمانی به پادشاه کشور میگفتیم قبله عالم، یعنی نه تنها فقط مردمان زمین بلکه کل عالم
پادشاه
ماست. و یا فرض کنید الان حالا از ولی فقیه اسم میبریم که تمام موجودات دنیا به دور ایشون میچرخند و میگردن. دقیقا یکی از خوبی های علم همینه آقای فروزنده، که متوجه بشیم ما که هستیم، چه هستیم، بر اون چیزی که داریم بنازیم و اون چیزی که نداریم آگاه باشیم و یه مقدار متوجه این باشیم که حتی ما نقطه‌ای، واقعا حتی آقای فروزنده در ادامه صحبت هم امروز میبینیم ما حتی یک نقطه در کل عالم نیستیم، حتی یک نقطه هم نیستیم.
یعنی چی؟ یعنی ما، یعنی بشریت، حتی یعنی یک نقطه در،
یعنی حتی کل منظومه شمسی ما یک نقطه در کل عالم نیست. یعنی
یه خود توضیح بدید.
حالا همین اجازه بدین ادامه.
یأسش این صحبت های شما ممکن آدم به یأس برسونه.
نه من حالا اتفاقا بخاطر میگم که از یه جهاتی درست میگین، از یه جهات دیگه آدم میتونه خیلی خیلی امیدوار بشه. دلیلش هم اینه. اگه بخش فنی لطف کنن من یه سری اسلاید دارم که نشون بدن.
خواهش می‌کنم.
به صورت تصویری هم ببینیم ما چه جایگاهی هستیم.
آقای معیار ما رو نشون بدید کجا وایسادیم.
خب اجازه بدید که از زمین زیبای خودمون شروع کنیم. من نقشه رو از کره زمین، یعنی تصویر رو از کره زمین انتخاب کردم که ایران ما رو نشون میده با خلیج فارس و دریای مازندران و کشورهای همسایه. همونطور که میبینید زمین کروی است با درصد بسیار بالایی، البته یک مقدار پخی داره به علت چرخشی که داره. به باور من زیباترین سیاره منظومه شمسی کره زمینه که بعضی اوقات متاسفانه انسان‌ها هستن که اون رو نازیبا میکنن، وگرنه بسیار زیباست. تصویر بعدی رو لطفا نشون بدین. این هم کل کره زمین هست با اقیانوس ها و همینطور طوفان هایی که ایجاد میشه. الان تصویری است از اون چیزی که زیر اتمسفر زمین هست، در واقع قاره آفریقاست. تصویر بعدی، این همون تصویری که سمت راست میبینید، در واقع مدل همون زمین مرکزی است. یعنی ما در مرکز زمین قرار داشتیم، تصویر واقعی است از یکی از نقشه هایی که در قرون وسطا از تصوری که از عالم داشتن، و فرض کنید که بعد از زمین خورشید قرار داره و بعد کره بعدی، کره سماوی بعدی ماه هست و بعد ستارگان مختلف و بالاخره آخرین طبقه، طبقه است که بهشت هست.
طبقه بهشت،
بله، بله. اون خارجی ترین کره سماوی است که هیون بهش میگفتن در واقع. سلاید بعدی لطفا. مشکلی که این تصویر زمین مرکزی داشت، شما ببینید الان مرکز در سمت چپ، زمین در مرکز هست. هر سیاره جدیدی که اینها پیدا می‌کردن، مجبور بودن در این مدل اصطلاحاً بهش می‌گفتن یک فلک تدویر دیگری اضافه کنن تا بتونن حرکات این سیارات رو توجیه بکنن. بنابراین اتفاقاً آقای فروزنده و بینندگان گرامی، ریاضیاتی که لازم بود برای فهم این بسیار بسیار مشکل‌تر از ریاضیاتی است که بعداً با مدل خورشید مرکزی میشد استفاده کرد، به خاطر اینکه شما هر بار برای اینکه مجبور بشید زمین رو در مرکز عالم قرار بدین، مجبور بودید یک فلک تدویر دیگری رو اضافه کنید بر این مدارهای قبلی که دارین، تا بتونین اون داده‌هایی که به صورت مشاهده میگرفتن از وسط سیارات همخوانی داشته باشه. اگه لطف کنید تصویر بعدی رو نشون بدید. این خورشید ماست. خورشید ما میتونه 1,300,000 زمین رو در خودش جای بده. بنابراین خورشید ما
1,300,000
زمین میتونن در خورشید جا بگیرن. این فقط برای اینکه بدونین اندازه ما به طور نسبی به چه ترتیب هست. و سیارات دیگر هم قرار دارن در اونجا. با باور بسیاری از منجمان، پس از زمین زیباترین سیاره، سیاره کیوان به فارسی یا زحل به عربی است که یک کمربندی به دور او هست. این رو میتونین در تصویر ببینید. حالا آقای فروزنده، اگه در روی همین میزی که بعداً دو مرتبه اگه یه لحظه ما رو داخل بیارین، اگر این میزی که در کنار ما هست رو فرض کنیم، ما بتونیم بگیم کل کره، عزم هم کل منظومه شمسی رو بتونیم در روی این میز قرار بدیم. یادتون باشه خود خورشید گفتن تازه میتونه 1,300,000 زمین رو در خودش جا بده. اگر شما بخواییم بدونید که مرکز کهکشان کجاست، مرکز کهکشان به نسبت این میز، شما باید فاصله کره ماه تا زمین رو ضرب در 60 بکنید، اونجا شما باید اون وقت مرکز کهکشان ما رو قرار بدید. اگر بخوایم بدون نزدیکترین کهکشان به ما، که همون کهکشان زن به زنجیر بسته یا امارات المستصله یا اندرومدا هست، در کجا نسبت به این میز قرار داده، باید فاصله زمین تا خورشید که 150 میلیون کیلومتر هست و ضرب داره 150 بکنید، اون میشه به نسبت این میز میشه فاصله که اون یک کهکشان دیگر نسبت به ما قرار گرفته. بنابراین من فقط میخوام یک توضیحی بدم از میزان بزرگی عالم. اگه لطف کنید تصویر بعدی رو نشون بدین. خورشید ما ستاره است بسیار متوسط. این یک تصویری است از کهکشان راه شیری. همونطور که اون نقطه قرمزی که شما در بالا میبینید، در واقع داره به طور نسبی، اون نقطه فقط کل منظومه شمسی است. همونطور که میبینید کهکشان ما که حدود 100 میلیارد ستاره داره، که خورشید ما یکی از ستاره های بسیار متوسط و عادی این مجموعه ستاره ها هستن، در گوشه از کهکشان قرار داره. کهکشان ما اصطلاحا هم بهش میگن کهکشان از نوع مارپیچی است، همونطور که میبینید، و بازوهایی داره که یکی از اون بازوها حالت شکسته داره و ما در کناره یکی از اون بازوها قرار داریم. همطور که میبینید اصلا جایگاه خاصی در این کهکشان وجود نداره برای ما، بسیار جای دور افتاده بی آب و علف است.
تموم شد اسلاید شما؟
اسلاید بعدی هم داد کنیم، چند تا اسلاید دیگه هم هست و بعد تمامش میکنیم. در درون کهکشان همونطور که گفتم میلیاردها ستاره وجود داره، بعضی اوقات در واقع ستاره ها، البته این یکی از عجایب روزگار است که از میان این همه ستاره هایی که به هم پیوسته هستن، معمولا ستاره ها به صورت گروهی با هم زندگی میکنن. ما جزء خواص هستیم از این جهت که در جایی داریم زندگی میکنیم که فقط یک ستاره در اون وجود داره. معمولا مثلا در شعر فارسی هم دیدیم راجع به خوشه پروین اسم میبرن، به صورت خوشه خوشه ستاره ها هستن. تصویر بعدی این یکی از خوشه هایی است که در کهکشان ما وجود داره. تصویر بعدی لطفاً. این یک برش بسیار کوتاهی از کل عالم هست. هر کدوم از این نقطه ها رو که شما میبینین یک کهکشان، اینا ستاره نیستن و این فقط برش بسیار کوتاهی به اندازه یک تار مو از سر یک انسان میشه گفت از کل عالم.
تکرار کنیم،
اگر فرض کنیم سر یک انسان بسیار بسیار پرمویی که تمام سر پر از مو باشه، شما یک تار مو رو ازش جدا کرده باشین، نسبت این عکس هست با کل عالم قابل رؤیت. یعنی یک تار مویست از کل عالم که در اون میلیون ها کهکشان وجود داره. هر کدوم از اون نقاط یک کهکشان هست. این توسط تلسکوپ فضایی هابل گرفته شده، یکی از زیباترین تصاویر است که از عالم گرفته. تصویر بعدی لطفا. شما اگر عالم رو بخوایم به این دسته تقسیم بکنیم، بنابراین آدرس خونه ما، نشانی خانه ما این هست که ما در یک مجموعه قرار داریم که از یک تعدادی سیاره و ماه، اقمار و بعد یک ستاره به اسم خورشید تشکیل شده. خورشید در مجموعه دیگه از ستاره ها قرار دارن که کهکشان ها هستن. کهکشان ها در یک مجموعه از به اصطلاح کهکشان های دیگه قرار دارن که به اینها میگن خوشه های کهکشانی. خوشه های کهکشانی در مجموعه دیگری قرار دارن که به اونها میگن ابرخوشه های کهکشانی و نهایتاً ابرخوشه های کهکشانی کل عالم ما رو میسازن. تصویر بعدی رو لطف کنید نشون بدین. این آخرین تصویری است که امروز میخوام بهتون نشون بدم آقای فروزنده و بینندگان گرامی. همه اون تصاویری که بهتون قبلا نشون دادم در مورد بزرگی عالم، اون خط قرمزی که شما اونجا میبینین که 4% کل عالم هستی رو تشکیل میده، ما در اون تازه 4% قرار داریم. یعنی تمام همه اون کهکشان هایی که من بهتون
عرض کردم 4% عالمه،
فقط 4% عالمه.
بقیه عالم چیه؟
سوال بسیار خوبیه آقای فرزند. واقعیتش این است که ما فهمیدیم اینا چی هستن، فهمیدیم که عضو میخوام وجود دارن، ولی نمیدونیم واقعا چی هستن. از این 4% که گفتم که تمام کهکشان هایی که گفتم حدود 100 میلیارد کهکشان هست تو این 4% قرار دارن از جمله ما. ما بقیه اون 26% اون، حدود 26% اون چیزی است که به اصطلاح میگن ماده تاریک. و 70% ما بقیه عالم یک چیز بسیار بسیار عجیبی است که به اون میگن انرژی تاریک. ما هنوز به ماهیت واقعی اینها پی نبردیم، ولی حدود 30 سال هست که میدونیم ماده تاریک وجود داره و حدود 12-13 سال هست که میدونیم چیزی به اسم انرژی تاریک وجود داره. بنابراین ما تمام این کهکشان هایی که میگفتم تازه فقط 4% کل عالم رو تشکیل میده. ما بقیه اون ماده تاریک و انرژی تاریک چیزهایی هستن که ما هنوز به طور دقیق، با اینکه اطلاعات بسیار زیادی ازشون داریم، ماهیت دقیق و رفتار دقیقشون نمیدونیم. اتفاقا اگر بدونیم ماهیت و رفتار دقیق انرژی تاریک چی هست، دقیقا میتونیم سرنوشت نهایی عالم رو تعیین بکنیم که عالم نهایتا به چه سمت و سوی خواهد رفت و به چه شکلی خواهد مرد. دقیقا میتونیم این رو بفهمیم. برگردم به سوال بسیار خوبی که شما پرسیدین آقای فروزنده. پس به نظر میاد که ماها ممکنه باعث یأس و پوچی بشه این قضیه. به نظر میاد ما خیلی ناچیزی میجو. اجازه بدین که من از اینشتین یک مطلبی رو اینجا نقل کنم که به باور من بسیار زیبا بیان شده. این باور من هست آقای فروزنده. من فکر میکنم نسبت ما به کل عالم نسبتی است که یک کرمه در درون یک ماهی، در درون یک آکواریوم، در درون یک زیرزمین بسته که در درون اون زیرزمین بسته پنجره‌ای سیاه شده که فقط یک نقطه از اون پنجره سیاه نشده، گهگداری از اون پنجره تاریک نوری به درون زیرزمین میرسه. اون نور به درون زیرزمین گهگداری نظر ماهی رو جلب میکنه. ماهی بعضی اوقات دهنش رو باز میکنه و کرم قادر هست که اون نور رو ببینه و اون کرم بعد از دیدن اون نور حالا بخواد بدونه که بفهمه چه اوضاع احوالی در روی کره زمین وجود داره. نسبت ما به عالم همچین نسبتی وجود داره. حالا دو تا حالت میشه، یا میشه احساس پوچی کرد، یا به قول اینشتین به این نتیجه رسید که غیر قابل فهم ترین چیز در مورد عالم این هست که برای ما انسان ها قابل فهمه. من اتفاقا به جای اینکه احساس پوچی بکنم به این پی میبرم که ما این سیستم سیمکشی درون مغز ما چه چیز عجیبی است که قادر هست چنین چیزی رو با چنین امکانات محدودی که ما داریم، با چنین جایگاهی که ما داریم، بهتون گفتم حکایت ما حکایت اون کرمه در درون ماهیه، هنوز بتونیم اینها رو درک بکنیم و بفهمیم و تجزیه و تحلیل کنیم و به این نتیجه برسیم که در چه جای وسیعی به نام عالم داریم زندگی میکنیم. بنابراین نه تنها که احساس ناامیدی نمیکنم، بلکه من یک احساس غرور هم میکنم که ما تونستیم امروز علم رو به جایی پیش ببریم که در جایگاهی باشیم که حتی بتونیم سرنوشت کل عالم رو بگیم چیه. ما میدونیم از کسری از ثانیه پس از پیدایش احتمالی عالم، یعنی کسری که میگم این عدد انقدر کوچیکی که شاید در مخیله نگنجه، یعنی از عدد یک کسری رو در نظر بگیرید که صورت این کسر یک باشه، مخرج اون یه یک و 43 صفر جلوی اون باشه، از اونقدر ثانیه به بعد ما تقریبا تصویر روشنی داریم که چه اتفاقاتی برای عالم افتاده تا به الان و بعدن هم احتمالاً در چند سال آینده قادر خواهیم بود که بگوییم عالم ما به چه سمت و سویی خواهد رفت. و اینجاست که اون وقت اون بحثی که اون بار هم پیش اومد، شما وقتی که مسئله خلقت عالم رو مجبوریم بررسی کنید، یکی از چیزهایی که مجبورید استفاده کنید فیزیک کوانتومی هست. به نظر میاد میدونید که در یک ماه اخیرم سر صدای بسیار زیادی شد، خیلی جالب بود، درست یک هفته پیش از اینکه این کتاب بیرون بیاد و در محافل غربی سر صدای زیادی رو به پا کنه، آقای استیون هاکینگ کتابی رو به چاپ رسوندن در مورد طرح بزرگ و در اون کتاب اگر خاطرتون باشه بحثی که من با آقای دکتر عرفانی و آقای طباطبایی بگم آدم درست میگم اسم انجام میدادیم، من اشاره کردم که آقای هاکینگ مثلا معتقد هستن که در با فیزیک کوانتومی جایگاهی برای نقش خدا در آفرینش عالم نمیشه قائل شد و این درست یک هفته بعد ایشون این کتاب جدیدشون رو بیرون دادن که الان هم پرفروش‌ترین کتاب در آمریکا شده. دوستان اگه علاقه‌مندان حتما این کتاب رو بخرن، کتاب بسیار زیبا و جالبی است، آخرین نظریات علمی در اون بحث شده. ایشون شدیداً به علم الهیات و فلسفه در این کتاب در واقع تاخته، اعتقاد قوی داره که دیگر فلسفه مرده و جایی علم الهیات در دانشگاه ها نداره. این رو در این کتاب به طور بسیار واضح نوشته. حالا این یعنی چی؟ ببینید از نظر علمی واقعا همجوری که قبلا بحث کردم به هیچ وجه نمیشه ثابت کرد که آفریدگار برای عالم وجود داره و یا وجود نداره. نمیشه اثباتش کرد، نمیشه نفیش کرد. این به چه معنی است؟ چیزی هم که خیلی سر و صدا کرد و به خصوص حتی کلیساهای آمریکا رو وارد به واکنش کرد، حتی واتیکان رو وادار به واکنش کرد نسبت به کتاب جدید آقای هاکینگ، این مسئله بود که بسیاری گفتن که هاکینگ مدعی شده خدا نیست، در صورتی که حرف هاکینگ این نبود. حرف هاکینگ این بود که بر اساس علم جدید برای آفرینش عالم و از اون مهمتر برای اداره عالم شما احتیاج به پروردگار ندارید، نقشی به پروردگار در این سناریو داده نخواهد شد. حالا این یعنی چی؟ این بحث یه مقدار شاید پیچیده و فلسفی باشه، ولی من خواهش میکنم بیننده‌های گرامی هم یه مقدار دقت بکنن مطلبی رو که میخوام اینجا الان عنوان کنم، و اونم اینه که شما اگر برای آفریدگار نقشی رو قائل باشید که این آفریدگار دائما در حال برهمکنش، در حال مداخله در امور طبیعت هست، در امور انسان ها هست، به طور قطع میشه گفت که با علم ناسازگاری داره. به طور قطع میشه گفت، یعنی پروردگار، خداوند، آفریدگار، هر اسمی که میخواین اسمش رو بگذارید، موجودی باشه، ماهیتی باشه که دائما برای اداره امور عالم مجبور باشه دخالت بکنه در این امور، از رگ گردن به ما نزدیکتر باشه و بنابر دعایی یا وردی، تلسمی و در هر باوری بتونه امور دنیا رو عوض بکنه. چنین ماهیتی با علم مدرن ناسازگاری کامل داره. اما اگر آفریدگاری، خداوندی، پروردگاری وجود داشته باشه که بر اساس قوانین بسیار بسیار محکم و متقن و دقیق ریاضی و فیزیکی و علمی، بیولوژیکی، شیمی عالمی رو به وجود آورده باشه و بعد بگذاره که این عالم بر اساس اون قوانین خودش کار خودش رو انجام بده، به هیچ وجه نمیشه به لحاظ علمی ثابت که چنین آفریدگاری وجود نداره. متوجه مطلب هستین آقای فروزنده؟
متوجه که هستم، هیچی، یه خود گیجم.
خب خوبیش همینه دیگه، ما قراره گیج بکنیم کسانی که علاقه
منه. قسمت دومو بفرمایید، دوباره تکرار بفرمایید.
ببینید، بذارید من یک مثالی بزنم براتون. دو تا مثال میزنم برای اینکه این مسئله روشن‌تر بشه. شما باغبانی رو در نظر بگیرین که گلخونه‌ای رو درست کنه و در او تخم گل‌های رو بکاره، خاک گیاه رو درست استفاده بکنه، حرارت سنجی بذاره، دمای رو درست تبیه کنه و تمام تدبیرهای لازم رو انجام بده، در گلخونه رو ببنده و خودش بره پیکارش. در اونجا هم گلها به بار خواهند آمد، هم به خاطر تمام تدابیری که قبلا کرده گلها به بار خواهند آمد، گیاهان به بار خواهند آمد و گلخونه کار خودش رو بدون حضور ایشون ادامه خواهد داد، چون همه چیزها از قبل در اونجا فراهم شد. ولی پس از اینکه گلها سر زدن بیرون، پس از اینکه گیاهان اومدن بیرون، ایشون آب پاش نمیگیره دستش بره آب بده. حضور ایشون در اونجا بی‌معنی است. همه چیز بر اساس قوانینی که او از قبل تدبیر کرده در اونجا اجرا میشه. مثال مدرن ترش این هست که شما، و این رو اگه بگم متاسفانه ممکن خیلی ها برداشت های عجیب غریب ازش بکنن، ولی میخوام بگم که متاسفانه هیچ راهی وجود نداره که بگیم اینجور نیست. آقای فروزنده عزیز، هیچ جور به هیچ وسیله‌ای امکان نداره که ما بتونیم ثابت کنیم ما بخشی از یک بازی شبیه سازی شده کامپیوتری در یک طرح کلانه که توسط یک ماهیت یا ماهیت‌های هوشمندهای دیگر طراحی شده باشیم و یا نباشیم وجود نداره. هیچ جور ما نمیتونیم تعیین بکنیم که آیا ما بخشی از این بازی کامپیوتری هستیم که بر اساس الگوریتمی که از قبل گذاشته شده، و همونطور که میدونیم در بسیاری از بازی‌های کامپیوتری اصطلاحاً میگن یه سری باگ توش پیدا میشه، ایراداتی هم داره، ایراداتی که در کل عالم میبینیم ما. تا زمانی که اون کسانی که این برنامه رو نوشتن نخواهند با ما ارتباط مستقیم برقرار بکنن، هیچ راهی وجود نداره که ما بتونیم تشخیص بدیم آیا کل همه این عالمی که من برای شما شرح دادم که ما فقط بخش 4% رو داریم تشکیل میدیم، ما یعنی کل کهکشان‌هایی که بیش از 100 میلیارد هستن فقط بخش 4% رو تشکیل میدیم، به اضافه ماده تاریک و انرژی تاریک، بخشی از یک شبیه سازی کامپیوتری نیستیم. حالا چرا این رو گفتم؟ یعنی اینکه اگر فرض کنید ما امروز بتونیم بازی‌های کامپیوتری درست کنیم که داریم هم می‌کنیم، که در اون بازی‌های کامپیوتری تمام الگوریتم‌های تولد، مرگ، مریضی، تحول، تمام چیزهایی که لازم هست برای اداره یک عالم رو در این بازی کامپیوتری طراحی کنیم، از نظر موجودات درون اون کامپیوتر همه چیز به نظر واقعی میاد و فکر خواهند کرد که یا نخواهند کرد که آفریدگاری وجود داره یا نداره. تنها جوری که میتونن بفهمن آفریدگاری حتما هست یا نیست این هست که منی که این الگوریتم کامپیوتری رو نوشتم برای این بازی بتونم با بازیگران اون بازی کامپیوتری به طور مستقیم ارتباط برقرار کنم. و چون تا به امروز که ما داریم صحبت میکنیم چنین ارتباطی به لحاظ علمی نه ثابت شده و نه ثبت شده، تنها حرفی که علم و دانش مدرن امروز میتونه بزنه این هست که اگر هم آفریدگاری وجود داره، آفریدگاری است که با مخلوقش اندرکنش و واکنش و برهمکنش انجام نمیده، هیچ نوع دخالتی اندرش انجام نمیده، یک چیزی رو به وجود آورده بر اساس قوانین مشخصی و گذاشته که به حال خودش اون سیستم متحول بشه.
شاید در اینجا با این توضیحاتی که دادید خیلی متشکرم، قسمت دومش روشن کننده بود، شاید در اینجا یک سوال دیگه مطرح میشه که پاسخ به اون سوال خودش جلسه ای رو برمیتابه. اگر این فرضیه رو قبول بکنیم که بله باغبانی بوده، آمده خاکی رو ریخته، شرایطی رو فراهم کرده و بعد در گلخونه رو بسته رفته پیکارش، این باغبان چرا باید این کارو بکنه؟ سوال اینه.
سوال بسیار خوبی است. منتها آقای فروزنده میخوام اینو بگم، سوال شما دیگر در محدوده علم نخواهد گنجید، اون سوال در محدوده فلسفه خواهد بود، به خاطر اینکه تا علم یادمون باشه در محدوده ای صحبت میکنه که به جهان مادی ارتباط داره، اون چیزیست که برمیگرده به تصمیمات اون باغبان. و سوال بسیار درستی است. ممکن من به این نتیجه رسیدم که برای من بسیار راحت‌تر که بگم اصلا باغبانی وجود نداره.
باغبانی هست یا باغبانی نیست، سرنوشت کائنات چه خواهد شد؟ ماده تاریک، ماده روشن، درست میگم؟
ماده روشن دنیای ماست، کهکشانهای ماست که 4%
ماده تاریک
و بعد انرژی تاریک، 80% عالم،
80% عالم. من فکر میکنم که چند جلسه دیگر رو با دکتر علی نایری برمیتابه تا درباره اینها با هم صحبت بکنیم. بینندگان عزیز، خواهش میکنم در حد اقل زمان تمام خطهای تلویزیون اشغاله و بتونید یکی دو نفر سوال بکنید و نظرتون رو مطرح بکنید. بفرمایید، خواهش میکنم.
سوال من اینه که به سر اون مسئله این که تمام این کل عالم هستی میتونه قسمتی از یک شبیه سازی کامپیوتری باشه، اصلا اون ایده از کجا به وجود اومده و این ایده یا به صلاح یه سوال علمیه یا یه سوال فلسفی؟
متشکرم. سوال بسیار خوبی است. این ایده از اینجا به وجود اومده که شما اگر به این باور داشته باشین که برای به وجود آوردن عالم میتونید از یک قوانین و الگوریتم مشخصی استفاده بکنین، به نظر میاد که بلافاصله نزدیکترین چیزی که به ذهن آدم متبادر میشه شبیه سازی است که ما در کامپیوترها انجام میدیم. بنابراین این حدود اوایل دهه 90 این ایده به وجود اومد که اتفاقا یکی از بهترین کارهایی هم که به نظر من در سالهای اخیر در سینمای هالیوود انجام شد، فیلمی بود به نام میتریکس که البته ایراده های علمی داره، چون در اون فیلم هم نشون میده که دنیایی وجود داره در دنیای مجازی و دنیای دیگری در دنیای واقعی. اشکال اون فیلم به اصطلاح لحاظ علمی این بود که شما میدیدید که برهم کنشی است بین کسانی که در دنیای واقعی بودن برای کشتن کسانی که در دنیای مجازی بودن و اون قانون که من گفتم رو در واقع به هم میزنه و در نتیجه بی‌معناش میکنه. ولی بله، در هر صورت ایده علمی است که اوایل دهه 90 به وجود اومد.
بفرمایید، خواهش میکنم.
سلام خدمت شما و معمار گرامیتون.
بفرمایید.
جناب فروزنده، بنده عرضی داشتم خاص و اون اینه که اگر ما بتونیم اثبات کنیم، یعنی بشر تا حالا نتونسته اثبات کنه که وجود خلقت و کون یک عمله تصادفی، هیچ کس نتونسته ثابت کنه، عکسش ثابت شده، ادیان الهی، کتب الهی و فلاسفه بزرگ، افلاطون، سقراط، کانت، بیکن، و دیگر بزرگان فلاسفه همه به اثبات رسوندن که نظم ناشی از لازم است. کره زمین سرعت داره، درجه حرارت بدون خورشید اثباته. اگه لازم نداشته باشه این نظم وجود نمیده. خاک از کجا؟ فلزات از کجا؟
سوالتون رو بفرمایید. بینندگان سوالتون رو
بفرمایید. خلقت رو ممکن بشیم باید ثابت کنیم که بگیم آقا این وجود جهان یک عمل تصادفی.
متشکرم. سوال متوجه شد جناب دکتر؟
بله، البته امیدوار بودم ایشون با هیجان کمتری صحبت میکردن که من سوال رو بهتر متوجه بشم. تا جایی که من متوجه شدم میگوین که تا حالا اثبات نشده که خلقت عالم تصادفی است. دوست عزیز، هر چیزی که در عالم وجود داره بر اساس تصادفه. تمام عالم، قرار گرفتن کره زمین با این محور خاص، حرارت روی کره زمین، حرارت خورشید، همش بر اساس تصادف. همگی بر اساس تصادف. هیچ چیزی در دنیا نیست که بر اساس تصادف نباشه.
اتفاقا اگه بپذیریم بر اساس تصادفه، چقدر متواضع‌تر؟
دقیقاً.
دقیقاً. یعنی من و شما گارانتی نمی‌کنیم که اینا همش چه نبوغ ماست که اینجا اومدیم نشستیم.
همینطوره.
فقط تصادف همه اینا رو فراهم کرد. نیست؟
بله. همینطوره.
بفرمایید.
الو، سلام علیکم.
سلام.
خواهشم، من خواستم از آقای مدفت از دروازه اول واقعا لذت میبرم از سخنرانی شما. خواستم ببینم رابطه این صحبتتون کنید که در جهان یک نظمی وجود داره، رابطه شما خواستم اون فیزیک کوانتیک که داریم صحبت میکنیم، رابطهش با فیزیک با کوانت فیزیک که صحبت میکنیم، اون رو من خواستم ببینم اگه ممکنه در گروهش بیشتر خروجی بدیم.
مرسی. ببینید، اتفاقا این یه مقدار برمیگرده به سوال قبلی هم. فیزیک کوانتومی همش بر اساس این هست که هیچ چیزی از قبل قابل تعیین شدن نیست، همه چیز بر اساس یک نوع تصادف و احتماله. بنابراین فیزیک کوانتومی ما با احتمالات مختلف کار میکنیم، نه با قطعیت‌های مختلف. و این مسئله، فرض کنید، بذارید یک مثالی بزنم که به سوال شنونده محترم قبلی هم برمیگرده. این هست که شما فرض کنید یک سکه رو که وقتی به بالا پرتاب میکنید، معمولا اگه سکه به طور کاملا متقارن تراشیده شده باشه، 50% احتمال داره که شیر بیاد، 50% احتمال داره خط بیاد. ولی احتمال این هم که روی لبه سکه بنشینه صرف نیست، احتمال بسیار ناچیزی است. مثلا فرض کنیم که احتمال این که شما سکه رو به بالا پرتاب کنیم و این نه شیر بیاد نه خط بیاد و این بر روی لبه نازکش بنشینه، فرض کنیم این باشه 1 میلیونیوم. یعنی 1 میلیونیوم شانس این رو شما دارید که چنین اتفاقی براتون میفته. این که خیلی ها باور ندارن به تصادف، برای این اساسه که یادشون میره که شما باید احتمال یک تصادف رو ضرب در تعداد دفعات تکرار شدهش بکنید. حالا اگر عمر ما قد نمیده، ولی ما اگر میتونستیم سکه رو 1 میلیون بار پرتاب بکنیم، اون موقع دیگه احتمال این که این سکه به لبش به لبه نازکش بنشینه صفر نخواهد بود، بلکه عدد بزرگی خواهد شد، نزدیک به 1. و بنابراین چنین احتمالی وجود داره. در فیزیک کوانتوم ما از این نوع احتمالات صحبت میکنیم که وقوع یک رویدادی با چه احتمالی میتونه به وقوع بپیونده.
بفرمایید.
من سوالم از جناب نظیری اینه که اون 70% انرژی تاریک که صحبت هایی در بایش، آیا اون گرمی از ما قبل به وجود مدن کهکشان ها داره و به همون دلیل هم فکر میکنید که یعنی اطلاعات یافتن اون که این چیه میتونه برای ما توجیه بکنه که چجوری آینده رو، گذشته رو روشن‌تر بکنه و آینده رو هم بتونیم پیش بینی بکنیم؟ یک. و دو، اگر باغبانی وجود داشته که تونسته نظم وجود بیاره بر خاطر ریتم‌های قبلی که همچین عظمتی رو وجود بیاره، وجود آورنده خود اون باغبان چی بوده؟
متشکرم. اجازه بدید سوال دوم رو جواب بدم که یه ذره جوابش کوتاه‌تره. اون سوال و همینطور سوالی که شما کردین آقای فروزنده در مورد باغبان در محدوده علم نمی گنجه. علم در زمانی میتونه جواب بده که گفتم بین باغبان و گلخانه یک رابطه اندرکنشی یا برهمکنشی یا دخالتوار برقرار باشه. اگر نباشه در محدوده علم نیست، در محدوده مسائل ذهنی و فلسفی است. بنابراین به اون نمیتونن جوابی بدم. در مورد از لحاظ علمی، در مورد انرژی تاریک ما میدونیم که چه ماهیتی داره، ولی رفتارش رو نمیدونیم چیه. ماهیت انرژی تاریک این هست که یک جوری ضد گرانش عمل میکنه، دوست داره که همه چیز رو از همدیگه دور بکنه، یک جور انرژی از خودش نشون میده که باعث این میشه که در فواصل کیهانی همه چیز بخواهند با نیروی بسیار زیادی از همدیگه دور بشن، درست برخلاف نیروی جاذبه ثقلی یا گرانش رفتار میکنه. بنابراین دونستن نوع رفتار این موجودیتی که در عالم وجود داره میتونه کمک بسیار زیادی بکنه برای فهم سرنوشت قایی و نهایی عالم.
بینندگان عزیز، وقت برنامه من به پایان رسید. در اینجا به اتفاق آقای دکتر علی نیری از همه شما بینندگان عزیز و مهیار کارگردان فنی برنامه خداحافظی می‌کنم.